بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت طلاب گرامی، دوستان عزیز که صدای بنده رو میشنون سلام عرض میکنم. خدا را سپاس که به هر حال بالاخره بعد الایام التي موفق شدیم که یک درسی با دوستان داشته باشیم. ابتداعا برای اینکه کمی دوراری بشیم و متبرک بشیم، کلامی از کلمات تبار عصمت و طهارت اهل بیت علیهم السلام میخوانیم. از امام جواد علیه السلام نقل شده است که الثقت بالله ثمن لكل حال و سلم الی کل حال. اعتماد به خدا، اعتماد به الله تبارک تعالی قیمت و بهای هر چیز با ارزشی است. و سلم الی کل حال، الی کل حال، نردبان رسیدن به هر شیء بلند مرتبه و هر جایگاه رفیع است. طبیعی است دنیا دار تزاحم است و امکان نداره انسان چیزی گیرش بیاد و در مقابلش چیزی پرداخت نکرده باشه. لیکن مهم اینه که اونچه که پرداخت میکنیم آیا ارزش اونچه که گیرمون میاد داره یا خیر، و مناسبات این داد و ستد رو بشناسیم. از سوی دیگر چون باب تزاحمه، دار تزاحمه، اشیاء این عالم مزاحم هم میشن، مانع هم میشن، مانع تاثیرگذاری یکدیگر میشن و نتیجهش این میشه که گاهی یک هدفی داریم، آرزویی داریم، میخوایم بهش برسیم، آرزوی بلندی هم هست، هدف مقدسی هم هست، ولیکن موانعی سر راهمون سبز میشه و گاهن در مواجهه با این موانع سستی میکنیم یا میترسیم و این ترس ها باعث میشه که موانع تأثیر خودش رو بگذاره و ما به اون هدفی که میخواییم نرسیم. چی میتونه کمکمون کنه در این راستا که به اهدافمون برسیم و این ترس ها و موانع ها جلوی ما رو نگیره؟ حضرت اینجا تو این حدیث اشاره به همین نکته داره که اون چه که باعث میشه انسان به اشیا، به چیزهایی با ارزشی که مد نظرش هست برسه و مقامات بلندی که دلش میخواد برسه، اون چه که باعث میشه از این موانع او رو رد بکنه، اون چه که باعث میشه که انسان تسلیم موانع سر راهش نشه، او اعتماد به خداست. اون چه که باعث میشه که غلبه بکنه بر ترس های بیجا، بر استرس های نابجا، او اعتماد به خداست. البته این اعتماد به خدا پشتوانه ای داره و اون پشتوانه شناخت و باور به خداست. ما هر قدر باورمون به خدا قوی تر باشه، اعتمادمون به خدا بیشتر خواهد شد و هر قدر اعتمادمون به خدا بیشتر باشه، توکلمون بیشتر خواهد شد، تکیه به خدا بیشتر میکنیم در زندگی و نتیجهش این میشه که موانع این دنیا نمیتونه مؤمن رو از راه باز بداره، مؤمن متوقف نمیشه. خب انشاءالله از خدای متعال طلب میکنیم که خدا این توکل خودش و این اعتماد به خودش رو به همه ما ارزانی بداره. ما طلبه ایم، آرزوی ما سربازی امام زمانمون هست. سربازی کردن شیء با ارزش و مقام بلندی است. برای اینکه موفق بشیم به این سربازی، اونچه که لازمشه اعتماد به خداست. کسی که اعتماد به خدا نداشته باشه یا ضعف در اعتماد به خدا داشته باشه، ضعف در توکل به خدا داشته باشه، این نمیتونه سربازی کنه. مأموریت پیدا میکنه، وسط راه از یه چیزی میترسه، فرار میکنه، قایم میشه، کم میذاره. پس بنابراین ما برای سربازی کردن محتاجیم به این اعتماد. انشاءالله خدا این اعتماد رو به همه ما عنایت بفرماد. و اما بحثمون، بحثی که خدمت عزیزان هستیم، معروف به مسئله زد. فصلون امر بش الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن زده او لا؟ آیا امر به یک چیزی، منظور از شی اینجا فعل هست، امر به یک فعلی آیا اقتضای نهی از اون زد را، اقتضای نهی از زدش را دارد یا ندارد؟ خب برای روشن شدن مسئله به قول منطقی اون تصورات مقدمه بر تصدیقات است. مفردات مسئله باید باز بشه تا ما بفهمیم مثلا بحث چیه. یک نکته که باید اینجا روشن بشه، خود کلمه اقتضاست که این اقتضا به چه معناست. خب سوال اینه، سوال مسئله، سوال عنوان مسئله اینه که امر به شی آیا اقتضای نهی از ضدش رو داره یا نه. حالا باید ببینیم این اقتضا چی هست، یعنی چی که یقتضی. اقتضا عمدتاً به دو معنا به کار میره. گاهی گفته می شود اقتضا معنای علیت اراده می شه. مثلا میگیم آتش اقتضای حرارت داره. یعنی چی؟ یعنی آتش علیت داره نسبت به حرارت. بنابراین یک معنا میشه علیت و تاثیرگذاری. آیا این معنا اینجا اراده شده؟ وقتی میگیم هل یقتضی، یعنی علیت داره و تاثیرگذاری، منظور خیر، این معنا در اینجا نیست. این معنا عمدتاً در مباحث فلسفی و کلامی و امثال اینها جایگاه داره. یک معنای دیگه اقتضا که کاربرد اینجا همین هست، عبارت از کشف و دلالته. وقتی میگن این اقتضای اون رو داره، معنی این است که این سبب کشف اون میشه یا دلالت بر اون معنا داره. پس این که میگه الامر بشه هل یقتضی، ای هل یدلو، هل یکشفو، امر بشه آیا کشف میکند از نهی از ضدش یا خیر، دلالت میکند بر نهی بر ضدش یا خیر. در واقع بحث میکنیم از این که یک امری داریم به یک مأمورون بهی. حالا میخوام ببینیم این امر به این مأمورون به که ما یه تکلیفی پیدا کردیم، آیا اقتضای نهی از یک چیز دیگری را که اون چیز دیگه، حالا بحث میکنیم که مثلا فرض نه که ضد این شده، آیا اقتضای نهی از او داره یا نداره. مثلا وارد مسجد شدیم و میبینیم یه گوشه ای از مسجد نجسه. خب اینجا امر به شی گردن ما رو میگیره، امر ازل نجاسه عن المسجد، امر به رفع نجاست، مرتفع کردن نجاست، گردن ما رو میگیره. ما مکلف میشیم به این که بریم آب بیاریم و این نجاست رو از تو مسجد پاک کنیم، تطهیر کنیم. حالا از قضا وقت نماز هم هست، پس امر به صلات هم داریم، یعنی نماز هم میخوام بخونیم. حالا سوال اینجاست، امر به این ازاله نجاست آیا باعث میشه که نهی داشته باشیم از اون صلات یا خیر؟ که خب البته اینم یه بحث دیگه خودش به دنبال داره که اگر ما قائل به اقتضا بشیم در اینجا، در واقع اگر گفتیم ما الان تکلیفمون ازاله نجاست هست، اگه کسی این کار نکرد رفت مشغول نماز شد و اگه بگیم اینجا اقتضا هست، یعنی امر به شیء مقتضی نهی از ضدشه، که اون صلات میشه ضد این ازاله دیگه، ضد یعنی چی؟ یعنی مانع. خب اگه بگیم این ازاله مأمورون بهه و اقتضاش اینه که نهی از اون صلات بشه، اون وقت کسی رفت مشغول اون نماز شد، ثمره فقهیش این میشه که اون بگیم اون نماز چیه؟ باطله. خب حالا مسئله همینه که آیا امر به ازاله نجاست آیا مقتضی نهی از اون صلات هست یا مقتضی نیست؟ این در واقع امر به صلات کشف میکنه و دلالت میکنه بر اون نهی از اون صلات، یا کشف و دلالت نداره نسبت به او؟ این مسئله. پس اقتضا معنا شده در اینجا. کلمه دیگری که باید معنا کنیم عرض شود که زد هست، کلمه زد در عنوان مسئله. امر بشه هل یقتضی، هل یدلو، هل یکشفو ان نهی ان زده، زد اون شی، شی اول، یا نه لا یقتضی، لا یکشفو، لا یدلو. خب این زد منظور چیه؟ زد به معانی مختلف به کار میره. یه زد در منطق داشتیم که این زد در منطق در واقع بین دو شیء وجودی بود، یعنی دو تا مفهوم وجودی، دو امر وجودی. مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید که سیاهی و سفیدی. مثلا خب یک شی نمیتونست در آن واحد هم سیاه باشه هم سفید باشه، یعنی سیاه و سفیدی ضد هم با هم جمع نمیشن، از اقسام تقابلات بود دیگه. دو چیزی که با هم دیگه تقابل دارن، تضاد دارن، با هم دیگه اجتماع نمیتونن بکنن. خب این در منطق بود. یه نقیض هم داشتیم در منطق. نقیض این فرقشون با زده این، رفقا یادشون باشه، زده این دو امر وجودی بود، مثل سیاه‌سفیدی مثال زدیم. عرض شود که نقیض این یک به اصطلاح تقابل بین یک امر وجودی با یک امر عدمیه. مثل چی؟ مثل وجود و عدم، هستی و نیستی. هستی و نیستی با هم دیگه قابل اجتماع نیستن، البته حالا تفاوتایی داشتن، نمیخوایم مفصل واردش بشیم، اجمالا برای اینکه رفقا یادشون بیاد تفاوت ضدین و نقیضین این بود که اولا در ضدین دو امر وجودی هن، در نقیضین یک وجودی و یک عدمیه. یه فرق دیگه این که در ضدین اجتماعشون محال، اجتماعشون ممکن نیست، ولی ارتفاعشون ممکنه. یعنی یک شی نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه، ولی میتونه هیچ کدوم نباشه، نه سفید باشه نه سیاه، سبز باشه مثلا. ولی در نقیضین همونطور که اجتماعشون ممکن نیست، عرض شود که ارتفاعشون هم ممکن نیست. یعنی یک شی همونطور که نمیتواند هم باشد هم نباشد، عکسش هم نمیتونه، یعنی نمیشود که نباشد و نه نباشد. حالا بنده اینجا هستم، نمیشود که هم باشم نه و هم نباشم، و عکسش هم نمیشه، نمیشود که هم نباشم هم باشم. نه ارتفاعش ممکنه، نه اجتماعش ممکنه. بله، البته حالا شرایطی داشت. اجمالش این که در موضوع واحد اینجوریه، یک موضوع واحد نمیشود که هم باشد هم نباشد، استونیسم هم جمع نمیشه. انسان نمیتونه هم انسان باشه هم غیر انسان باشه، لا انسان باشه. بالاخره یا انسان یا لا انسان. نه جمع میشود انسان و لا انسان، و نه رفع میشود هر دو با هم دیگه، امکان نداره. خب این مال زد و نقیض در منطق. اما زد در اینجا آیا منظور همون زد در منطقه؟ عرض میکنیم خیر، زد در اینجا اعم از زد در منطقه، یعنی به عبارتی هم شامل زد می شود هم شامل نقیض می شود، نقیضه می شود هر دوش در اینجا اعمه. لذا ما اینجا دو تا زد تعریف میکنیم، دو تا زد تو اینجا ایشون بیان میکنه. یه زد خاص بهش میگن اصطلاحاً و یک زد عام. زد خاص اگه بخوایم تطبیق بکنیم مشابه زد در زد منطق میشه، زد خاص اینجا میشه زد در منطق. یعنی چی؟ یعنی یک شیء وجودی است. مثلا در مثال ازال نجاست از مسجد در تقابلش با صلات، صلات میشه ضد خاص نسبت به چی؟ ازال نجاست. ضد عام چیه؟ ضد عام در تطبیقش میتونیم بگیم معادل نقیض منطق میشه. مثلا فرض بفرمایید که در مثال ازال نجاست، ازاله نجاست میشه عرض شود که مأمورون به ما، نقیزش میشه چی؟ نقیزش میشه عدم ازاله نجاست. در اینجا هم ضد عام به این معناست، ضد عام در اینجا یعنی ترک ازاله نجاست. پس ضد عام میشه یه امر چی؟ در واقع سعیش اینه که بگیم مطلق ترک ازاله، که یه امر عدمی میشه، یعنی میشه همون نقیض. حالا عرض شد که پس بنابراین ما اینجا دو تا ضد داریم، دو تا ضد محل بحثمونه، یه ضد خاص یه ضد عام. ضد خاص یه امر وجودی است مثل صلات که در مقابل ازاله نجاست هست، ضد عام میشه مطلق به اصطلاح ترک فعل، که میشه عبارتی از در مثال مثلا میشه ترک ازاله نجاست. خب حالا اینجا یه بار دیگه عنوان مسئله رو بخونیم. میفرماد الامر به شی، امر به یک فعلی، مثلا امر به چی؟ امر به ازاله نجاست. هل یقتضی، هل یکشف، و هل یدلو، آیا دلالت میکند بر اینکه النهی عن زده، نهی از، دلالت بر چی میکنه؟ نهی از ضد اون شی، که چی باشه؟ نهی از ضد اون ازال نجاست. حالا ضد اون ازال نجاست چی میتونه باشه؟ اینجا عامه، ضد خاصش میشه صلات مثلا، ضد عامش میشه ترک ازال نجاست. حالا اینجا اگر ما خروج این مبحث این شد که گفتیم اقتضا داریم، نتیجهش این میشه که امر به ازاله نجاست دلالت میکند بر نهی از ترک ازاله نجاست، و همچنین دلالت میکند بر نهی از خوندن صلوات نماز. یعنی هم از ضد خاصش نهی میشه هم از ضد عامش نهی میشه. پس بنابراین عنوان مسئله روشن شد. امر به شی هل یقتضی نهی عن ضد اولا، امر به مثلا ازاله نجاست آیا مقتضی هست و دلالت میکند بر نهی از ضد عام و ضد خاص هر دو یا خیر؟ یا ممکنه مثلا یکیشو بگیم. حالا و اما نکته بعدی در مورد این یقتضی. خب اقتضا رو معنا کردیم، لغتش رو به معنی کشف و دلالت در اینجا. حالا این کشف و دلالت، خود این کشف و دلالت به چند شکل ممکن اتفاق بیفته، یعنی علی اقوالن، اقوال مختلفه در اینجا، احتمالات مختلفه. هر کدام از این احتمالات بیانگر نوعی از این کشف و دلالته. خب یک صورتش این است که، یعنی در واقع سوال اینه که این که میگیم امر به شی اقتضا میکند دلالت میکند بر نهی از ضدش، این اقتضای این دلالت به چه نحوه، این چجوری دلالت میکند؟ یعنی شما از امر به ازال نجاست چجوری منتقل شدی به نهی از صلات؟ این چجوری منتقل شدنش به چه نحوی بوده؟ ممکنه کسی بگه آقا به نحوه عرض شود که در واقع مثلا فرق بفرمایید که عینیته. یعنی چی؟ یعنی سوال رو دوباره مطرح بکنیم، این که امر به ازال نجاست شد مثلا، شما چجور منتقل شدی به نهی از ترک ازاله؟ پاسخش اینه که میگیم به نحو عینیت. یعنی چی به نحو عینیت؟ اون دلالت رو از عینیت در آوردیم. یعنی امر به ازال نجاست عین نهی از ترک ازاله است. در واقع امر به شی عین نهی از ترک ازاله است. ما ابتدای طلبگیمون یادمه که بعضی از دوستان اینو میگن برای اینکه مطلبی مقدار ملموس‌تر بشه، میرفتن خدمت مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه و مثلا درس اخلاقی میخواستن، آقا میفرمودن که گناه نکن. گاهی هم مثلا بعضی بزرگان میفرمودن که دو تا کار انجام بده رشد میکنی، یکی عمل به واجب، یکی ترک حرام. ترک گناه، عمل به تکلیف واجب. بعضا سوال میشد بین طلاب که خب این دوتا چه فرقی با هم دارن، چرا مثلا یه جمله فقط نمیگیم؟ یعنی میگن عمل به واجب، ترک حرام. خب یه کاری کلمه بگو گناه نکن، قضیه هم میشه دیگه، حرام انجام نده. چرا؟ چون اون ترک واجب هم بالاخره حرام دیگه، یا ترک حرام هم واجب دیگه. پس ما اگه یه طرفشو بگیم در واقع دو طرفو گفتیم. یعنی مثلا بگیم آقا عمل به واجباتت بکن، انگار گفتیم ترک محرمات کن. یا بگیم ترک محرمات کن، انگار گفتیم واجباتت ترک نکن. چرا مثلا دوتاشو میگن؟ خب این عرض شود که کسی که قائل به عینیت باشه این اشکالش به جاست، درسته. یعنی میگه در واقع ترک واجب همان حرام است و حرام همان ترک واجب است. چرا؟ چون ترک در واقع ترک واجب عرض شود که یعنی امر به واجب می شود عین نهی از ترکش. این یک نظریه. این یک نحوه از دلالت و کیف و کشف. صورت دیگر این که اگر کسی بگه چجوری شما از امر به شی منتقل شده به نهی از ضدش، ممکن کسی بگه به نحو جزئیت، یا به عبارتی به نحو تزمنه. تزمن و جزئیت به چه گونه؟ این که گفته بشود امر به شی و در واقع امر به شیء وجوب یک ماهیتی است مرکب از دو امر، یا بفرمایید از دو طلب. یک ماهیتی است مرکب از دو طلب، یکی طلب فعل و یکی منع از ترک. دقت فرمودین؟ منع از ترک یعنی مثلا امر به ازال نجاست، یه ماهیتی است که این ماهیت مرکبه، مثل H2O فرمول آب که مرکب از هیدروژن و اکسیژنه شده آب. این هم امر به شیء، امر به ازاله، یه ماهیتی است مرکب، مرکب از دو جزء. یک جزءش طلب فعل است، طلب ازاله نجاست است. یک جزءش که جزء دوم باشه، طلب در واقع، یعنی در واقع منع از ترک است، ترک ازاله است. چون منع از ترک هم نوعی طلب دیگه، طلب ترک. عرض شود که خب یک ماهیت دو جزئی. حالا اگر گفتیم ماهیت دو جزئی، اگه ماهیت دو جزئی شد، اون وقت این ماهیت دو جزئی امر شد، مأمور به واقع شد، خب طبیعتاً امر به کل دلالت به امر به جزء هم داره، طلب کل طلب جزء هم توش هست. پس بنابراین مثل این که بگه که بگن آقا اون آفتابه رو برده بیار، خب آفتابه رو بیارده دیگه لازم نیست بگه که خب آفتابه رو برده، دستش هم بیار، لولش هم بیار، بدنش هم، کاسش هم بیار. نه دیگه، وقتی میگه اون آفتابه رو برده بیار، این دستش و کاسش و اون لولش و اینا همش با همه. حالا اینجا پس اگر گفته شد امر به امر شد به ازال نجاست، اگر گفته شد ازل نجاست المسجد، در واقع این امر در بطن خودش دو تا پیام برای شما داره. یه پیام اینش که ازال نجاست بکن، یه پیامش این هستش که ترک ازال نجاست نکن. یعنی اون ترک ازال نجاست نکن، این داخل در ماهیت امر به ازاله است، داخل در امر به ازاله، یعنی یکی از اجزاشه. خب این هم به نحو تضمن یا به نحو جزئیت، یعنی در واقع این یقتضی، این یکشف و یدلو به نحو جزئیت دلالت میکنه. یعنی اگر شما بپرسن که چطوری از امر به شیء شما منتقل شدی به نهی از ضد، میگی به نحو جزئیت، چون امر به شیء در درون خودش طلب ترک را هم دارد. صورت سوم در واقع دلالت به نحو التزامه. حالا التزام دو گونه است، گاهی التزام لفظی است، گاهی التزام عقلی، یعنی دلالت التزامی لفظی یا نه التزام عقلی. التزام لفظی یعنی امر به شیء به دلالت التزامی دلالت می کند بر نهی از ضدش. دلالت التزامی با اون تعریف خاصی که در اصول داره، دلالت التزامی به اون دلالتی گفته میشه، حالا رفقا باید مراجعه کنن و اگر حوصله داشته باشن میتونن عرض شود که به کتابای منطقی مثل مثلا فرض بفرمایید که المنطق، حواشی المنطق، پاورایای المنطق مراجعه بکنن، یا مثلا فرض کنید که المقرر صفحه 153 مراجعه بکنن دوستان، ببینن که اونجا دلالت الت در واقع چه تعبیری اومده. حالا من بر اینجا برن که رفقای ذهنیتی پیدا بکنن یه خلاصه رو عرض میکنم. ببینید ما در واقع لازمه چند جور داشتیم. یک لازمه دو منطق، لازمه معنی الاهم داشتیم، یک لازمه معنی الاخص داشتیم و یک لازمه به اصطلاح در واقع بیین داشتیم، یک لازمه غیر بیین داشتیم. پس بنابراین شد یک لازمه غیر بیین، یکی لازمه بیین من الام، یکی لازمه من الاخص، بیین من الاخص. به سه تا لازمه داریم. از بین این سه تا اون لازمه بیین و بیین به من الاخص میشه دلالت التزامی، معادل دلالت التزامی در اصول میشه، در اینجا میشه. حالا اینکه دلالت التزامی بیینه، در واقع اون لازمه بیینه به معنی الاخص چیه، این رو من انتظار دارم که رفقا زحمت بکشن یه مراجعه به منطق بکنن ببینن که اونجا چه توضیحی داده شده. میتونیم الان اینجا بگیم، منتها ترجیح میدم رفقا مراجعه بکنن تا وقتی که ارجاعشون رو تو گروه، تو همین گروه مجازی انشالله میگذارن، من حداقل دلم خوش بشه به این که مخاطب دارم. رفقا زحمت کشیدن، طلب ها رفتن نگاه کردن آوردن، اینجوری اون وقت حضور غیابشون هم برای ما مسجل میشه، میفهمیم که هستن، بحث رو دنبال میکنن، که ما اینجا خیال نکنیم برای هوا حرف میزنیم. عرض به خدمتتون که خب این رو واگذار میکنیم به مراجعه دوستان. به هر حال اگر پس این دلالت لفظی، دلالت التزامی به این شد که امر به شی به دلالت التزامی دلالت کند بر نهی از ضدش. یعنی وقتی گفته میشه ازل نجاسه عن المسجد، این ازل به دلالت التزامی دلالت کند بر نهی از صلات یا نهی از ترک ازاله. و عرض به خدمتتون که نوع چهارمی هم اینجا هست و اون این که بگیم التزام لفظی نباشد بلکه التزام عقلی باشد. اصطلاحاً دلالت التزامی به اون معنای مصطلح اصولیش نه، یک التزام در واقع همون لازمه عقلی است. منتها ملازمه عقلی در اینجا دو گونه ممکنه بشه، یکی صرف ملازمه است، یکی ملازمه به نحو مقدمیت است. گاهی اوقات یک چیز مقدمه یه چیز دیگری میشه، گاهی اوقات نه، عرض شود که صرف ملازمته، اینجور نیست که مقدمیتی در کار باشه. هر دوش اینجا ممکنه قائل داشته باشه، ممکنه احتمال بدیم. و بنابراین این که میگیم حلی امر بشه حلی یقتضی نهی عن ضده، اقتضا اینجا، این یقتضی اینجا به چند گونه، یعنی این یک شفای یدالله به چند گونه ممکنه تصور بشه، یکی عینیت، یکی جزئیت و تضمن، و یکی ملازمت منطق به نحو ارشد التزام لفظی، که هم ملازمت به نحو التزام عقلی. عبارت رو بخونیم: الامر به شی هل یقتضی نهی عن ضده اولا. خب اینو که توضیح دادیم، فیه اقوالون و تحقیق الحال یستدعی رسم اموره. چند قول در مسئله است، تحقیقش به اینه که ما میطلبه که یه اموری رو ما ترسیم کنیم. الاولو الاقتضا تحقیق الحال، یعنی این که حال در مسئله به چگونه هست تحقیق بشه، یعنی چی؟ یعنی برسیم به نتیجه، نتیجه گیری بکنیم، برامون محقق بشه، مسلم بشه که عرفت که پاسخ چیه، پاسخ این مسئله، پاسخ این سوال. الاولو الاقتضاء فی العنوان اعم من ان یکون بنحو العینیه او الجزئیه او اللزوم من جهت التلازم بین طلب احد الزیدین و طلب ترک الاخر او المقدمیه علی ما سیظهر. اولین نکته‌ای که باید گفته بشه این است که اقتضاء در عنوان، در عنوان که میگه یعنی همون الامر به شی هل یقتضی نهی عن ضده اولا، عنوان مسئله، عنوان بحث، اقتضا در عنوان اهم است از اینکه باشد به نحو عینیت، یعنی اون اقتضا و کشف و دلالتی که گفتیم به نحو عینیت باشه. یعنی اگه از شما بپرسن چگونه از ازل نجاس شما منتقل شده به اینکه لا تسل مثلا نماز نخوان، یا چگونه منتقل شده به ضد عامش که مثلا فرض کن لا یترک ترک نکن ازاله رو، چگونه منتقل شده، این نحوه انتقال، انتقال ذهن شما به نحو عینیته. یعنی چی عینیت؟ یعنی ازل نجاسه عین لا یترک لا تترک ازاله است، اینی امر به ازاله عین ترک از ازاله است. اول جزئیه یا نه عینش نیست بلکه جزئشه، یعنی امر به شی یه ماهیت دو جزئی است، یک جزئش امر به شی یه طلب به فعل، یک جزئش نهی از ترکشه، هر دوش با همه. من ان یکون به نحو العینی اول جزئیه اول لزوم یا به نحو ملازمه است. حالا این لزوم و ملازمه عرض شود که دو گونه است. یه گونهش اینه که من جهت تلازم بین عهد، بین طلب عهد ضدین، یه گونهش اینه که تلا به جهت، یعنی به شکل تلازم بین طلب عهد و ضدین، مثلا طلب ازاله نجاست و طلب ترک آخری و طلب ترک دیگری. یعنی چی؟ یعنی طلب ترک مثلا ازاله، یعنی بین این دو ملازمه برقراره، بین احد ضد این که ازاله باشه، یعنی طلب ازاله، یا طلب ترک دیگری. طلب ترک دیگری یعنی ضد دیگر. حالا اون ضد دیگر ممکنه بگیم ضد عامش یا ضد خاصش، مثلا ترک ازاله یا فعل صلات. یعنی بگیم بین این دو خلاصه ملازمه هست، ملازمه هست بین این دو تا طلب، طلب عهد و ضده و طلب ترک دیگری. به عبارتی بین امر به شی و نهی از ضدش ملازمه اینجا هست، که حالا این ملازمه گاهی صرف تلازمه، صرف ملازمه هست اول مقدمیت، گاهی نه ملازم به نحو چیه مقدمیت، این مقدمیت عطف به همون تلازمه. وقت تلازم و مقدمیت هر دو از مصادیق اون کلمه لزومه که بعد از او آمده، اول لزوم من جهت تلازم اول مقدمیت. الا ما سیظهر، حالا مقدمیت و تلازم به نحوی که بعدن میاد توضیح میده، به زودی میاد. کما ان المراد به ضد ها هنا هو مطلق، میدید مفردات داره معنا میکنه، همچنان که مراد از ضد در اینجا، این که میگه در اینجا یعنی منظور میگه ضدی که میگیم ذهنت نره تو منطق، منظورمون ضد در منطق نیست. عرض کردیم ضد در منطق با ضدی که در اینجا هست منظور متفاوته. ضدی که ما در اینجا میگیم عامه، اهم از ضد در منطقه، شامل نقیض در منطق هم میشه. کما ان المراد به ضد هنا، همچنان که مراد از ضد در اینجا، هو مطلق الماند و المنافی وجودیان کان و عدمیان. اینجا مطلق معاند و منافی است، یعنی مطلق تنافی و تعاند، عرض شود که حالا چه وجودی باشه که ضد در منطق میشه، کان او عدمی هن، یا نه وجودی و عدمی باشه که نقیزن میشن. میگه حالا به اون وجودی و عدمی بودنش کاری نداریم، ضد در اینجا اهمه. چرا اینو میگه؟ چون میخواد هم ضد خاص رو مطرح کنه هم ضد عام رو مطرح کنه. ضد خاص مثلا در مثال خودمون میشه صلات، ضد عام در مثال میشه چی؟ ترک ازاله. میگه هم ترک ازاله ضده، هم فعل صلات ضده. پس ضدی که ما اینجا میگیم اهم از هر دو، هم امر عدمیه که ترک ازاله باشه، یا امر وجودی که صلات باشه. خب از ثانی، حالا تا همینجاش باشه انشالله برای دست برای شروع بحث سنگین نشه، اذیت نشید، همین مقدار باشه انشالله ادامه بحث رو فردا به قول الهی انشالله بحثا رو رفقا دنبال بکنن. اون چیزی هم که گفتم مراجعه بکنید، این در واقع مراجعه کنید ببینید که دلالت در واقع لازم بیان به معنی الاخص در منطق چی توضیح دادن، این هم مراجعه بکنید. انشالله نظراتتون رو چه با وایس بفرستید چه با متن توی همون گروه ایتایی این رو برای بنده عقیر بفرستیم من ببینم تا رفقا هر شود که حضورشون رو بزنیم. و برای اینکه احیانا تقلبی در کار پیش نیاد، دوستان این رو اگر که بشه خصوصی، یعنی به خود به اصطلاح، حالا اصطلاحات چون من خیلی بلد نیستم، خصوصی برای من بفرستن، نه اینکه تو گروه بذارن، ممنون میشم که اونجوری از روی همدیگه کپی برداری نشه که من متوجه باشم بفهمم که کدوم یکی از رفقا این درس رو گوش داده و پیگیر شده. انشالله که بتونیم با هم یه تعامل خوبی داشته باشیم و سال تحصیلی خوبی داشته باشیم و به دشمن ثابت کنیم و به خودمون هم ثابت بکنیم که برای خودمون ثابت بشه که کرونا یا بدتر از کرونا موانع این چنینی مانع تحصیل ما و مانع سربازی کردن ما نمیشه انشالله و ما هر جوری باشه درسامونو و تکالیفمونو دنبال میکنیم. در روایت داریم که مؤمن مثل آب میمونه، تو شرایط مختلف به شکل مختلف شکل‌های مختلف در میاد ولی ماهیت آب بودنش از دست نمیده. این معناش این است که شرایط مختلف باعث نمیشه که مؤمن از کار بیفته، از تکالیفش باز بیسته. ان شاء الله موفق و معید باشید. از همه التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.